رهرو تو رهبری کردی، پس از حسین چه بر تو گذشت؟ وارث درد به خون نشستی و در خون شناوری کردی، به روی نیزه سر آفتاب را دیدی ولی شکست نخوردی و سروری کردی. چه زخمها که نزد خطبت به خفاشان، زبان گشودی و روشن سخنوری کردی. زبان نبود، خود ذوالفقار مولا بود، سخن درست بگویم تو حیدری کردی. تویی مفسر آن رستخیز ناگاهان، یگان قاصد امت پیمبری کردی. بدل به آینه شد خاک کربلا با تو، تو کیمیاگری و کیمیاگری کردی. من از کجا و غزل گفتن از غم تو کجا؟ تو ای بزرگ خودت ذره پروری کردی.
سلامت می کنم خیلر بابی مطربم مستان سلام ایلر سنم وان مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم مستان سلامت می کنم سیله عمری باقیه مستان سلام ای درسن وی راحت و آرام دل مستان سلامت می کنم مستان سلام ای لرسنم
تایلر بابی مطربه مستان سلام ای لرسنم
و مرغ آبی را بگو مستان سلامت می کنم
مستان سلام ای لرسنم
اجرای دو صدای خیلی زیبا و جذاب شنیدیم، اجرای علیم قاسموف و علیرضا قربانی. ما علیرضا قربانی رو خواننده بسیار خوبی میدانیم و خیلی هم خواننده ایست که روی سن از پس ماجرا به خیلی خوب برمیاد. حالا او هست، مثلا محمد معتمدی است، وحید تاج و با یه فاصله خیلی زیادی از اینها همایون شجریان، یعنی پیش از اینها. ولی جای صدای استاد آلیم قاسیموف در این اجرا اگر گوش داده باشید اصلا یک جای دیگری است. یعنی عریض قربانی خیلی تلاش میکنه که نزدیک کنه به اون جایگاه صدا رو، منتها اصلا با یک حنجره عجیبی به نظر من در این اجرا مواجه شد، حنجره استاد آلیم قاسیموف و طرزی که با صلابت ادا می‌کردن واژگان. امیدوارم شنیدن این قطعه لذت برده باشید. نغمه پردازی ماهان میر عرب و شعر حضرت مولانا. از مولانا گفتیم و اون غزل اولیه بود که با دیگران پلاس و کم، با چومنی پلاس هم. یه برداشت دیگه هم اینه که تو سر بقیه رو کم و زیاد کلا میذاری، سر ما رو هم میخوای کلا بذاری، ما خودمون مثلا تای کلا برداریم داداش. این یه همچین برخوردی میشه با این بیته کردی، یه جوری خواستم بگم کاملا معنا روشن بشه. یکم غریب بود، دوست داشتم که در موردش بیشتر توضیح بدم. با ما همراه باشید در برنامه زنده‌ی ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. اقتباس در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. قرار هست که گفتگو کنم با آقای دکتر محمد رسولی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه، که همیشه رویکردهای خیلی تازه‌ای به این متن کهن اسطوره‌ای داشتن و برای من همیشه دیدگاهشون جذاب و جالب بوده، صرف نظر از این که مثلا یه جاهایی هم داستان هم نیستیم با هم دیگه، ولیکن موضوع گفتگوهامون همیشه موضوعات جالبی هستن. آقای دکتر رسولی درود بر شما، خیلی خوش آمدید قربان.
درود بر شما جای محمدیان ارجمند، در ذره و احترام دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. اتفاقا موضوع اقتباس نمایشنامه و فیلمنامه از شاهنامه فردوسی از اون موضوعاتی است که هم بسیار با اهمیته و هم فکر میکنم که ما اون مقداری که باید و شایسته اثری در این ارتفاع از بزرگترین متن حماسه طبیعی جهان اصلا در موردش کار نشده. حالا بیشتر شما میگین برامون؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم که راجع به این که در برخی موارد با بنده کمترین همراهی نیستید، خب نظریات ما سراپای
عزیز من هستی. این حرفو چی؟ این گفتگوی تقریبا معطوف به علم دیگه.
بله و همین ها باعث میشه که رفع نواقص بشه و بهرحال انسان در حال یادگیری است. عرضم بخیر، البته ما خیلی به شما ارادت داریم، ولی مثل کمون سعدی میفرماید در حلقه این با تو چون حلقه برداریم هرگز.
آقا عزیز من هستیم، من بسیار میآموزم از شما.
امیدوارم خدمتتون برسیم، استفاده کنیم.
بسیار مشتاقی دارم.
عرض کنم که همینطور که شما فرمودید به شاهنامه از جهت اقتباس و به ویژه به طور مشخص اقتباس برای فیلمنامه و نمایشنامه اصلاً به اندازه کافی پرداخته نشده. البته مواردی بوده، برای مثال در سال 1313 اولین فیلمنامه نوشته شده، شخص به نام علی آذری که حتما پیداش نکردم، یعنی اون فیلمنامه رو، ولی خب تو هست که چنین فیلمنامه‌ای نوشته شده.
ساختم شده
1313 اولیش نوشته میشه.
بله.
بعد 1315 دوباره فیلمنامه‌ای در این باره نوشته میشه که اون آقای ذبی بهروز معروف یک نمایشنامه در همون سال بر اساس شاهنامه نوشته. و خب موردای بوده تا پیش از انقلاب و بعد از انقلاب هم مواردی داشتیم، هم از فیلم کوتاه و نمایشنامه اینا که شاید مثلا شخصیتی مثل آقای بیزایی در این زمینه شاخص‌تر و معروف‌تر باشه که بیشتر کار کرده. ولی چیزی که من میخوام عرض کنم جای محمدان عزیز این که بنده کمترین به عنوان کسی که حال برها رو شاهنامه چند سال کار میکنم، از اون برم حالا یه دوره های کوتاه فیلمنامه نویسی و اینا در حد شاگردی گذروندیم، من به راستی نرز میکنم که گاهی سر کلاس فیلمنامه نویسی که استاد توضیح میداد و میگفت من در انتهای کلاس یا وقتی که حرف استاد به یک جایی میرسید میدیدم ای بابا، خب این که دقیقاً تو همه جای شاهنامه روایت شده. یعنی انگار که فردوسی یک فیلمنامه نویس حرفه‌ای است و انگار که 10 تا 5 تا منشی صحنه حرفه‌ای مواظب بودن که
مولای درز ماجرا نره.
بله واقعا اینطوره. که البته حالا این ممکن باز پرسش پیش بره که آقا شما که میگید شاهنامه تاریخه، بعد چطور اینطور نوشته شده که حالا جای پرداختن بهش نیست. خیلی کوتاه اشاره کنم که خب اتفاقا چون این داره واقعیت تاریخی رو میگه نمیشه از جایش ایراد گرفت، ولی اون سبک و شیوه نگارش و بیانش به گونه ایه که به راستی انگار یک فیلمنامه نویس حرفه‌ای داره فیلمنامه ای مینویسه، که ضمناً این فیلمنامه هم قابلیت اینه داره که کلش در خواری به مثلا یک مجموعه چند صد قسمتی ساخته بشه، هم میشه ازش فیلم بلند و فیلم کوتاه و هم در جاهای مناسب هم مثلا نمایشنامهی متناسب با مفهوم ساخت. یعنی گاهی که ما اینو مطرح میکنیم طرف میگه کجای شاهنامه، من خدمتتون عرض میکنم شما شاهنامه رو بگید دستت، هر کجاشه که باز کنی ببینی این رعایت شده و حتی متناسب با موضوع میتونی شما صحنه رو درونی در نظر بگیری، فضای باز بیرونی در نظر بگیری، حتی هنگامی که مثلا جنگ ها در شاهنامه توصیف میشه انگار که این کارگردان حرفه‌ای حواسش هست که دوربین رو کجا قرار بده. یعنی
بله.
یکی از این بزرگانم گفته بود که به یه فیلمساز معروفی گفتم که اگه بخوای از روی شاهنامه فیلم بسازی اصلا نیاز نداری که به فکر دکوپاژش باشه، که حالا معادل فارسی شوزه بزنی ندارم، چه مثلا بگیم سامانده یه صحنه
پردازی مثلا.
بله میگفت این همهش اون تو رعایت شده. اما تو نشستم که اخیراً داشتیم پیروز با حضور رسانه ها از جمله خبرگزاری محترم صدا و سیما و روزنامه جامعه جمع و بقیه، همین مطلب هم دوز پرسش خبرنگاران بود که به تفصیل اونجا پاسخ دادیم. در خدمتتون هستم. گفتم شاید شما فرمایید.
من هی داشتم میگشتم که مثلا مصداق کلام شما رو تو قصه های مختلف پیدا کنم، واقعا هم همین طور بود. خیلی جاها اصلا یه وجه استعاری هم حتی پیدا میکنه، مثلا در ماجرای پیدا شدن رخش و انتخاب رخش.
بله
خیلی عجیبه دیگه، میره انواع اقسام اسبار رو انتخاب میکنه، دست میذاره روی کمرشون و اینها شکمشون به زمین میخوره. تا اینکه این کره اسب رو پیدا میکنه، حالا ببین یه کره اسب پیدا میکنه تازه و این طاقت میاره، بعد مادرش به شور در میاد و میگه که اگه تونستی مادرش رو راضی کنی میتونی ببری و اینها. در نهایت حالا اینجاش خیلی برای من جالبه، میگه که این اسب اسمش چیه؟ در کمال شگفتی میگه که ما به این میگیم رخش رستم. بعد خب ما اصلا گیج میشیم دیگه، چجوری این ممکنه اسمش رخش رستم باشه؟ از اون عجیبتر اینه که بهش میگه که خب بهای این اسب چقدره؟ بعد میگه که
ایران بهاست.
آفرین، میگه برا بوم ایران زمین بهای این اسب، و اگه تو رستمی این اسب از آن. یه جوری اصلا آدم تویی برو آباد کن روی ایران زمین، بیت یادم نیست دقیقا. خیلی عجیبه، یعنی هم بحث خود ماجراهاست، همون دلالت‌های ثانویه و اسطوره‌ایه و همه اینا یه مجموعه جذابی رو پدید میاره.
خیلی عذرخواهی میکنم اینقدر فرمایش خوب شما رو قطع میکنم. ببین همین چند جمله‌ای که شما به این شیوایی و شیرینی بیان فرمودید، خب شما ببینید خود از ذات‌های اهل هنر هستید، خیلی از شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ آدمای هنردوست و آشنا به هنرن. ببین همین صحنه رو فیلم بسازی، در قالب این صحنه شما سورئالیسم رو می‌بینی، حالت همه نقطه عطف رو می‌بینی، نقطه اوج رو می‌بینی، این گفتگو که به قول بهش میگن دیالوگ، چه گفتگویی از این بهتر و برتر کدوم کارگردان که ضمناً پیام رسان هم است، ضمناً برای ایران امروز و فردا هم مفیده که چوپان به عنوان نماینده شخصی از توده مردم به این قهرمان ملی میگه که بهایی نه که تو سوار این بشی و از ایران پاسداری کنی. خود این بین چقدر، یعنی یک دقیقه از یه فیلم این باشه چقدر جالبه. و اون نحوهی که اونجا دوربین و فردوسی قرار داده که از دور میبینه رخ اون جله اسپا رو و بعد دوربین میاره نزدیک این گفتگو رو.
ولی یه فیلم برداریست که قشنگ معلومه به برخی شخصیت ها علاقه بیشتری داره و از برخی شخصیت ها کمتر خوشش میاد. مثلا در جدال رستم و اسفندیار ببینید مثلا رستم چطوری توصیف میکنه، اسفندیار چطوری توصیف میکنه.
بله حتی راجع به اسباشون میگه بله. خب اتفاقی که از زمینه های فیلم سازی و فیلم نویسی شاهنامه همینه که اتفاقا هم شخصیت های خوب داره، هم سیاسفید داره، هم بینابین، و از جمله داره هر فیلمی نیاز به شخصیت منفی است. ببینیم که مثلا تو شاهنامه ما بالاخره مثلا سوداور هم داریم، حالا اگر به عنوان شخص منفی در اون داستان قرار بدیم و مانند اون، همه اینها درش هست.
حالا همون هم تازه باز دلالت‌های ثانویه‌ای داره که میگن بابا جان این مثلا نفر دوم مملکت ملکه است و همه چیز رو رها میکنه و میخواد که تجربه عشق رو پیدا کنه دیگه. یعنی این نوع نگاه هم هست. میخوام بگم یه جوری توصیف شده متن که مدام درهای عجیبی رو به روی شما باز میکنه، به قول شمعی پنجره عجبی میگشاید. حالا
همینطوره اون ویژگی‌های دراماتیکش که معمولا در یه فیلمنامه و قصه و داستان سینمایی باید ببینیم در جای شاهنامه هست. یعنی به گمان من این شاهنامه یک فیلمنامه بزرگ آماده اقتباس و استفاده است که البته شاید یک دلیل لدایر متعدد داره که کمتر فیلم سازان بهش نزدیک شدن، شاید در آوردن اون صحنه های طبیعی خب هزینه های هنگفتی بخواد بعض جاهاش، شاید دلیلش این باشه. و البته دلایل مهم دیگری هم داره که کمتر بهش پرداخته شده.
حالا اصلا به مرحله ساخت نرسه، اصلا در مرحله نوشتار ما نمیبینیم مثلا نمایشنامه های خوب دست اول، به غیر از اون چند موردی که حالا بهترینش شما مثال زدیم، واقعا به تعداد انگشتان دو دست نمیرسه آثار خوبی که نوشته شده.
شاید هم این چیزی که شما فرمودین برمیگرده به دلیل دومی که می‌خواستم عرض کنم که ناشناخته بودن شاهنامه است. یعنی خیلی از هنرمندان ما خب این آشنایی رو آنطور که باید با شاهنامه ندارن، یعنی از دور فقط شناخت کلی دارن و بهش نزدیک نشدن که ببینن چه چیزی اینجا هست و ما ازش غافل بودیم. قطعا این یه دلیلشه که شناخت کافی نیست ازش.
حالا ما داریم که یه گونه نمایشی این اثر رو هم داریم دیگه، مثلا نقالی به نظر من یه گونه نمایشی از این اثر.
این که بوده دیگه.
بله دیگه بوده. میخوام بگم که این ظرفیت هم وجود داره دیگه.
بله. اصلا یکی از ضروری که برخی ها حالا تو چونگرم جو اضافه کنیم خوبه. میگن که ما فردوسی رو خیلی خیلی بیاریم پایین، خیلی بیاریمش پایین، تازه میشه ایشون اولین فیلم نام نویس فیلم های علمی تخیلی تاریخ. یعنی مثلا خیلی سال پیش از یکی مثل شخص محترم سای ژول ورن، ایشون اومده خیلی از داستان‌های علمی تخیلی رو تو شاهنامه آورده که البته ما معتقدمون اون تخیلی هم نیست، واقعی بوده، ولی حالا اونم که نپذیریم. دوم این که پایه که شما فرمایید نمایشنامه در تو تاریخ، اصلا پایه نمایشنامه هستی و خیلی هنرها کتبی مثل شاهنامه بوده. این شاهنامه بودی که از روش نقالی‌های هنری در طول تاریخ اجرا شده و زمینه‌ساز تئاتر شده و بعداً با اختراع دوربین یاد گرفتن که اینو ضبطش کنن و بشه سینما. شاید مقدار این ادعا اغراق‌آمیز به نظر برسه، بله، اما دست کم شاهنامه یکی از زمین سازای اصلی هنر نمایش و سینما در جهان.
درود بر شما. حالا ما به نمایش اشاره کردیم، در مورد نقاشی هم براتون بگم. چند پیش یه نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای بود در خانه هنرمندان،
بله.
بعد من رفتم به تماشای اینها، خب صحنه هایی از شاهنامه بود و اینها و اطرافش هم نوشتار داشت، یعنی ابیات رو نوشته بودن. بعد من دیدم که مثلا برخی غلط های املایی اطراف این پرده ها وجود داره و اینا، مثلا واژه سبا رو اشتباه نوشته بود، سبا به معنی شهر سرزمین سبا رو مثلا با ساد نوشته بود. رفتم به اون آقایی که این پرده ها رو به سامان کرده بود، گفتم که این چیه ماجراش؟ گفت ببین آقا این یه رسم اصلا پرده نویسیه که بهش میگن خوش غلط نویسی، چون این فرهنگ توده است. یعنی میخواد بگه که آقا این میتونه غلط املایی داشته باشه و اصلا این هیچ ایرادی نه، اصلا اسمشو گذاشته بودن خوش غلط نویسی. میخوام بگم که یه اثر چجوری میتونه اینطوری در پیوند باشه با توده.
بله درسته.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم راجع نقاشی
بگیم بهمون. حتما با اشتیاق
این جمله رو اضافه کنیم که اصلا برای شناخت تاریخ نقاشی تنها کتابی که اینو به ما میرسونه شاهنامه است و نشونه مشخص اونجاست که وقتی تصویر رستم رو برای پدر بزرگش سام میفرستن، سام میگه چقدر این نوام شبیه به منه. و چند سال بعد که سام یاد به دیدن رستم کودک تا پدر بزرگش رو میبینه، میگه همین به چهره تو ماند چهرم، مگر چون تو باشد زهرم. یعنی رستم هم سام میبینه پدر بزرگش رو و این نشون میده که نقاشی چه پیشرفته بوده که درست شکل کودک رو دقیق کشیده بودن و فرسته بودن.
بسیار در
خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای رسولی، لذت میبرم با شما گفتگو میکنم، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار. بدرود. خدا حافظ.
چه چو دریا نها برانگیز ما جزو تو با شب داد کشتی برو ساخته همه با ها برافراخته یکی تن کشتی به سال عروس یکی تن کشتی به سال عروس بیاراسته همچو چشم خروس محمد بدو محمد بدو اندر اون با علی 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 همون اهل بیت نبی و ولی
اجرای محسن میرزاعلی رو شنیدید. روی نغمه پردازی عماد توحیدی از نقالان سخن گفتیم. محسن میرزاعلی هم از نقالان نام‌آشنای همروزگارمون هست و به سنت نقالان صرفا از شاهنامه بیت نمیخوانه و به سراغ آثار دیگر هم میره و یه جور بینامتنی در اجراهای نقالی برپاست. رسیدیم به برنامه که آنسویان
بنده طلعت آن باش که آنی دارد آن سوی آن به خواب نیز نمی بینمش چه جای وصال چو این نبود و ندیدیم باریان بودی به جان او که اگر در جان من باشد کمین پیشکشش آنچه خود داشت حیات گرانمایه به هیچ نیرزد جز به ارزش این لحظه که در دست و زبان است پایبندی ترش در این خاکدان مرا نیکوست چون همین برای لحظه من کافی است به دل دریغ دارم و از بحر مهر او در بی نظیر وسعت آفاق دل به تماشایش می نشینم لمعه نور است مرا و در چشمهای من راحت روح است به خواب نیز نمی بینمش چه جای وصال چو این نبود و ندیدیم باریان
این نغمه ها و نواها رو از شبکه رادیویی فرهنگ و گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میکنید. ویراستار واژه‌های فارسی را با نشانه‌های جمع عربی جمع نمی‌بندیم. به این نمونه‌ها دقتی کنید. کارخانه جات، گرایشات، دست جات، بنادر، دستورات، اساتید و میادین همه غلط هستند و باید به جای آنها بگوییم کارخانه ها، گرایش ها، دسته ها، بندرها، دستورها، استادان، میدانها. برنامه ققنوس این لحظه به پایان رسید. بار دیگه لازم می دانم که روز پرستار رو به همه پرستاران شریف ایران زمین که به جان می کوشند و ما فرشته خویی این عزیزان رو در روزگار کرونا به تمامی درک کردیم شاد باش بگم. امید که سایه مهرشون همواره بر سر هموطنانم برپا باشه. شاد باش و دیرزی، روزها به کامتان باد و بدرود.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
از فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلم سازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید. بازخورد تخصصی بگیرید. مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرح‌ها 1 مهر، لغایت 30 آبان 1404.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
تیس ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی